بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وعنة الله على أعضائه مجمعين صحبت در تنبیه سوم شبه مسئله بود. مرحوم آخون در عباراتی که ازشون خونده شد چهار مطلب بیان فرمودن. یکی این که اطراف علم اجمالی محصوره باشد یا غیر محصوره، تأثیری در ناحل علم ندارد، یعنی علم اجمالی اگر تکلیف فعلی بود منجز است چه اطراف محصوره باشد و چه غیر محصوره. مصدر دوم این که کثرت اطراف معلوم به علم اجمالی یا خود اطراف ولو کم باشن گاهی از که مستلزم عسر حرج است. و این عسر حرج مؤثر است در ناحیه معلوم نه خود علم، یعنی اون معلوم کن تکلیف هست از فعلیت می افتد. حرف سومین بود که اگر شک کردیم که آیا این اطراف موجب عسر حرج هست یا نیست، اندش شک اگر اون لحظی که با اون لحظ تکلیف بیان شده اطلاق داشته باشد به اطلاق مراجعه می کنیم و باید امر رو انجام بدیم، و اگر اطلاق نداشته باشد شک در تکلیف است و براءت. و بالاخره حرف چهارمشون این بود که خود هست و غیر هست اهمیتی ندارد و نه در خود علم اجمالی مؤثر است و نه در معلوم به علم اجمالی. وقت مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه ایشون می فرمودن که این کلام مرحوم آخوند رو باید مقدار شرح داد و تفسیر کرد، به این جور که گفته بشه اگر موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف متأثر بود این عصبی که در این دو جهت هست او باعث می شود که تکلیف از فعلیت بیفتد، نه این که بگیم عصبی که در زمان امتصال و در وقت اتیان برای مکلف پیش میاد اون آسر تکلیف را از فعلیت می اندازد و انتصال دیگر لازم نیست. پس مراد مرحوم آخون از این عبارت که گاهی از که زیادی اطراف موجب آسر هست و تکلیف از فعلیت می افتد، مراد اینه که کثرت اطراف کشف میکند و ملازمه دارد با خروج بعض اطراف از محل ابتلا یا اینکه بعض اطراف موجب عسر باشد. خب وقتی که از محل ابتلا خارج شد، قهران دیگر تقلیب از فعلیت میافتد. پس بنابراین باید گفت منظور مرحوم آخون از این که گاهی از که اطراف موجب عسر است و وقتی که موجب عسر بود این لازم که عسر باشد، فعلیت تکلیف را از بین میبرد. دیگه تکلیف منجز نیست، امتصال لازم نیست. میگیم مرادشون این نیست که خود این عسر در مقام امتصال فعلیت را از بین میبرد، مراد اینه که این عسر در مقام امتصال کاشفه از اینه که بعد رفتان از محل ابتلا هستن خارجه، از محل ابتلا خارج بود و قهرم تکلیف از فعلیت میافتد. بعد مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه، حالا فرق بین دو جهتی که شما بیان کردم معلومه چیه؟ بله، سهار حرف مرحوم آخون اینه که در مقام امتصال گاهی از که کثرت اطراف موجب عسر و حرج بر انسان، یعنی نمتونه اول امتصال بکنه. اگر این شد، این عسر باعث میشه که تکلیف از فعلیت بیفته و اما منجز نباشه. ایشون میفرمودن این ظاهر مراد نیست. باید بگیم اگر موجب عسر بود، عسر در مقام امتصال کاشف از اینه که اصلا خود متعلق تکلیف بعض اطراف از محل ابتلا خارجه و لذا با خروج بعض از اطراف از محل ابتلا تکلیف از فعلیت میافتد، نه اینکه خود این عسر در مقام امتصال باعث شک تکلیف از محل ابتلا از فعلیت بیافتد.
اینی که می‌بینید تکلیف در خارجی از مواردش هست، نشان از اینه که تفسیر مرحوم میلانی کاملا درست در میاد که کلام خدا آخوند انتون در خارجی از موارد این را توضیح داده، نسبت به ما ادای مقدار حرام برای ما آزاد نیست.
یعنی از کلام خود مرحوم آخوند می‌فهمین شما؟
نه، از رضا گفتم ظاهر کلام آخوند در اینجا نیست، به تمامی مراد نیست.
ایشون میفرمان باید این حرف شرط رو تفسیر کرد. حالا اگر چون همون اصل مقام امتصال باشه اشکال چی هم وقت؟
ببینید از وقتی میگن تکلیف ساقط میشود از فعلیت میفته به خاطر عسر و حرج، معنایش این است که تکلیف به اجتناب عن الکل میفته، اما تکلیف به اجتناب از بس کماکان باقیه. نشان به این نشان که در جای دیگه خودشون فرمودن به اندازه مقدار ما ادای حرام اگر شما اشتراب نکنید دوچار مخالفت قطعیه عملیه شدید که 100% مردوده.
بله، پس علاقی هادن از خود کلام مرحوم آخون اینجا فهمیده نمیشه،
باید تفصیلی بشه. بله،
علاقی هادن خود کلامیشون اینجا دقیقه فرمین از کنن که شون فرمودن که نعم ربما یکون کسبت الاطراف موردن موجبتن لعصد موافقت القطعیه به اجتناب کله ها او ارتکابهیم او زبرن فیا و غیره ما مما لا یکون معهود تکلیف فعلیین و اصلا او زجن تا باخر.
همین از تکلیف فعلی ها الفلامش رو ما عهد ذکری داریم و جا میگیریم. یعنی از تکلیفی که قبلا به کل خورده بود به اجتناب عن الکل، اون تکلیف به اجتناب عن الکل.
بله خب، ولی خب علی هر ظاهر علف فلان این نیست که شما جوری بگید، ظاهرش اینه که یعنی حالا که موجب آثر شد تکلیف از فعلیت نیفته.
کدوم تکلیف آجا؟ کدوم تکلیف قبلا ثابت بود؟ تکلیف به اجتناب عن الکل. الان همون تکلیف میفته، یعنی تکلیف به اجتناب از کل از فعلیت افتاده، ولی تلازم ندارد 100% که تکلیف اجتناب از بعد هم اون ساقط بشه، نه اون کار ثابته، ولی اگه ثابت نباشد مخالفت عملیه پیش میاد.
خب آقای هر ظاهر این عبارده که در مقام انفصال اگر موجب آثر شد تکلیف از فعلیت میفته.
کدوم تکلیف آجا؟ همون تکلیف سابق.
خب دیگه این سابقش خب ایشون میفرماد باید هم یه تفسیر کرد که مرادیشون همون تکلیف سابقه، نه تکلیفی در مقام امتصال هست. عرض کنم که در این پایین بارقه از ایشون جمله نوشتم از مرحوم آخوند که بعد خود ما دیگه نفس پیداش کنیم نه از چی دم اصلا. والحاصل ان نوشته شما هست که داره پایین همیه برقه نداشتیم. عرض کنم که اینجا بانو بشیم که تقدم تفسیر و فی المقام الاول که نصش اینه که والحاصل ان اختلاف الاطراف الحصر و عدمه لا یوجب تفاوتن فی ناحیت العل ولو اوجب تفاوتن فانما هو فی ناحیت المعلوم فی فعلیت البسط او الزجر مع الحصر و عدمها مع عدمه فلا یکاد یختلف العلم الاجمالی به اختلاف الاطراف قلتن و کثرتن فتنجیز و عدمه ما لم یختلف المعلوم فی الفعلیه و عدمها به ذالک. این عبارت ما داشتیم در مقام اول مرحوم آخونی بیان فرمودن که فرمودن که این موجب و اصلاحات در خود علم اثری نمی کنن، اثرش در خود اون معلومه که اون تکلیف را سلیت می اندازه. در حد صورت تفسیری که مرحوم آخونی بیان کردن دارن تفسیر درست هم به حرفی شون
در بحث دوران بین متباینه
بله؟
در بحث دوران بین متباینه
علایه حال ما اینجا نوشتیم که صفحه 214 و 208 در مقام اول صفحه 208 و 214 و نصحه در اون صفحه 214 و در 214 من خودم اجمالا نگاهی کردم پیدا نکردم که عبارت بنده از صفحه 214 به اصطلاح که قبلا بیان کردیم نقل کردم و پیداش نکردیم. در حد صورت که پیدا کردیم برای مهم که نشان خودم صفحه است. بعد در حد صورت بعد خود مرحوم آیمین رضوان الله علیه می فرمودن که در ما نحنفین با در چهار مقام بحث بشه در این تنبیه سوم. یعنی یکی این که میزان در میزان و ضابطه محصوره و غیر محصوره چیست؟ یعنی اگر از ما سوال که تعریف محصوره چیست؟ اطراف محصوره تعریف چیست و غیر محصوره چیست؟ این یک. دو این که آیا علم اجمالی ساقط می شود در وقتی که اطراف غیر محصوره باشد؟ ساقط بشد به حیثی که مخالفت قطعیش حرام نباشد در وقتی که موافقت قطعیش واجب نیست. خب تکلیفی غیر محصوره بود از فعلیت میفته، موافقت قطعیش قطعا واجب نیست خاطر اصل حرج. آیا مخالفت قطعیت جایز هست یا جایز نیست؟
در
غیر محصوره مگه مخالفت قطعی هست هم ممکنه؟ وقتی اطراف غیر محصوره هست مگه میشه کل اطراف مرتکب شد؟
خب بعد اصلا اگه واجب بود در حال ممتن مرتکب، اگه واجب بود همه را تقلیل کنه. تکلیف من یک وجوب شیعی است که مرادت بین اطراف غیر محصوره است. خب باید ترک همه خیلی ساده هستش که من جاو نمیدم مثل مخالفت قطعیه. آیا این مخالفت قطعیش یجوز ام نایجوز؟ عرض کنم که جهت سوم این که کثرت اطراف باید دخالت دارد در غیر محصوره بودن یا دخالت ندارد. چهارم این که در وقت شک در محصوره و غیر محصوره مختزای اصل چیست؟ مختزای اصل نکه عمل ما انجام بدیم یا انجام ندیم. اینجا ما نوشتیم که این چهارمش حاشیه مرحوم مشکینی صفحه 223 خواهیشون در همین کفایه صفحه 223 اونجا باید نواجه فرمیم. خب در این چهار جهت باید بحث بشه که جهت اول اینه که اصلا میزان و ضابطه محصوله بودن و غیر محصوله بودن چی اصلا. اما جهت اول برای ضابط بین محصوله و غیر محصوله چهار پنج وجه میفرمودن که بیان شده. یه وجهی که مرحوم شیخ در رسائل بیان کردن، رسائل صفحه 260، عبارت رسائل اینه که اصفانی اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور و غیرها. بعد تا به آخر، بعد خود مرحوم شیخ در صفحه 261 یک صفحه بعد در مقام انتخاب تعریف محصوره و غیر محصوره عبارت شوینه و یمکن ان یقال به ملاحظت ما ذکرنا فی الوجه الخامس ان غیر المحصوره ما بلغ کثرت الوقایع المحتمله للتحریم الی حیث لا یعتنی العقلا بالعلم الاجمالی الحاصل فیها الا انقام. بعد یک صفحه بعد شیخ می فرماید که هازا آیتو ما ذکرو او یمکنو ان یذکر فی ضابط المحصور و غیره و مع ذلک فلن یحصل للنفس وثوق به شیء منها. در این حالی که تعریف های بیان شده مرحوم شیخ مولوی ما اطمینان به هیچ کلمش نداریم حالا یه حاله، ولی خب اونی که خودشون گفتن یوم کنند بگیم تعریف اینه، همینه که فرمودن اگر عقلا اعتنا می کنند به این علم اجمالی معلومش هم محصول است، اگر اعتنا نمی کنند مجا غیر محصول است. و خلاصین ضابطی که مرحوم شیخ بیان کردن اینه که میزان در محصوره بودن و غیر محصوره بودن اون اعتنای اغلاست به این احتمال تکلیف. اگر اغلا به این تکلیفی که در بین این اطراف هست اعتنا می کنن براش ارزش قائل هستن، معلوم شفاف محصوره است. اگر اعتنایی نمی کنن و ارزش قائل نیستن، معلوم شفاف غیر محصوره است. این ضابطی است که مرحوم شیخ بیان کردن. اون وقت از این ضابط مرحوم آلمیلانی جواب می دادن سهرابیان که انشاءالله فردا. اون وقت یک ضابط هم مرحوم نانی بیان فرموده، یک ضابط هم مرحوم آخون بیان کرده که ما انشاءالله فردا بیان میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.